مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، یادآور میشم که به دلیل اشتباه یا سوء تفاهمی که پیدا شده بود، برنامه‌ای که در مورد پول و ارز من صحبتی تقریبا 1 ساعت و 40 دقیقه داشتم و در دنبال اون هم قسمتی از مطالب آقای دکتر حسن منصور در مصاحبه‌ای که با جناب میبودی داشتن رو گذاشته بودم و قرار بود روز چهارشنبه 4 جولای پخش بشه، نشد. بنابراین فردا شنبه 14 جولای از ساعت 10 تا 12 ظهر و بازپخش اون فردا شب 11 تا 1 بعد از نیمه شب درباره موضوع پول و ارز خواهم داشت و عزیزانی که مایلن در این باره شاید یک یا بدانند یا نظر من رو بدونن میتونن به این برنامه توجه بفرمایند. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
ما یک زوج هستیم که توی دانمارک زندگی میکنیم. من 38 سالمه، همسرم 34 سالشه. یک مسئله خط اول اینجوری عرض کنم.
بذارید من یه دو سه سوال از حضورتون دارم. اگر اول اینکه من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردی؟
4 سال.
به من بفرمایید هر دو چه مدتی است خارج از ایران یا در دانمارک تشریف دارید؟
3 سال حدودن.
هر دو؟
بله.
بنابراین شما در ایران ازدواج کردید و به دانمارک آمدید؟
بله، ما در ایران ازدواج کردیم.
فرزندی هم ندارید؟
هنوز نه.
به من بفرمایید هر دو چه خواندید، چه میکنید؟
خانمم مدیریت بازرگانی خونده، مارکتینگ خونده، من تئاتر خوندم، در ایران کار تبلیغات میکردم. خانمم الان هی داره اینجا نشسته، هی داره با ادا میگه اینو نگو اونو بگو. من یکی از مشکلات شما داریم.
خب همینجا من بفرمایید فرزند چندم خانواده هستی؟
من آخری از یه خانواده 5 نفره، 4 پسر 1 دختر. همسرم بچه اول از یه خانواده 3 نفره، یک پسر بچه، 2 تا دختر، 1 پسر.
خب بنابراین ایشون قراره که نقش فرماندهی داشته باشن. بچه اول که عادت کردن، شما نقش فرمان برداری، بنابراین به همین جاست که به شما میگن اینو بگو اونو نگو. ولی خب اگر این کارو بکنن بدون تردید زندگی زناشوییتون که برابری است به هم میخوره، به همین سادگی.
بله، فقط یه مشکلی ایشون دارن، ایشون نقش فرمان برداری اجرا میکنن. من کلا سربازی نیستم که بگم بله چشم بردم.
نبایدم بگید، برای که اون راه درستی نیست. ایشون ببینید عزیز، همین اندازه که ایشون فرزند اولن، بچه اول یاد گرفته چون همیشه برتری داشته، امتیاز داشته، که به هر حال بقیه این رو بگه و به صورتی در اومده مثل من شما که در ایران هستیم فارسی بلدیم، یاد گرفته برتری رو دستور دادن رو. بچه آخر هم احساس ضعف میکرده، هم قرار بوده که به هر حال تبعیت کنه برای که اون رو میدیده. نتیجتا شما در شرایط عادی این نقش رو میپذیرید، ولی وقتی سنگین بشه و یا بعد از یه مدتی دیگه هیچ کس تحمل نمیکنه، نه ایشون احتیاج به فرمان بردار داره، نه شما احتیاج به فرمانده، و همینجاست که باید متوقفش کنید. یعنی باید حق آزادی و برابری رو، حتی وقتی اشتباه میکنید، خطا میکنید، به خودتون، به همدیگه، به کل زندگی ضرر میزنید، یکمی باید قبول کنه که ما با هم متفاوتیم و الا گرفتاری پیدا میشه. حالا بگذاریم از این، برای که فرمودید به شما دارن میگن که اینو بگو اونو نگو، اصلا معنا نداره عزیز. ایشون میخوان کار عجیب و غریبی بکنن، جراحی بکنن که مسئله مرگ و زندگی، دلشون میخواد موضوع رو این گونه بگن، اصلا به نظر شما هم خیلی خوب و درست و مناسب نیست، یا اشتباه. خب باشه که باشه، ما که نمیدیم توی زندگی کسی بیاد ما رو دائما تصحیح کنه که این کارو بکن اون کارو نکن. من دوباره معلم نمیگردیم، ما دنبال مصحح نمیگردیم. یعنی میدونی این نگاه ذهنی، مثلا شمایی که در اروپا هستید، کی با کی کار داره؟ آدم ها حق اشتباه دارن، آدم ها حق گناه دارن، آدم ها حق جرم نه، برای که اون مخالف قانونه. و بعدم در روابط خصوصی قرار است که هر کسی نظرشو بگه، به یه توافقی برسن، نرسیدن هم یکی به نفع دیگری در کوتاه مدت سر مسائل جزئی بره کنار و موضوع رو پشت سر بگذارن. نه گذشت میخواد، نه تحمل، نه فداکاری، نه اینکه قرار آدم در یه گفتگو برنده باشه. و همین که میفرمایید این گونه الان دارن به شما میگن، خب من اصلا خوشحال نمیکنه. ما مثل همیشه عرض کردم، زندگی زناشویی مثل یه اتومبیل با 4 تا چرخ، 2 تا چرخ اینور زن، 2 تا چرخ اونور مرده. اگر اندازه هاشون یکی نباشه و سرعتشون یکی نباشه، با اندازه نابرابر چپ میکنن، با سرعت نابرابر دور اون که سرعتش کمه میچرخن. بنابراین باید متوقفش کرد. حالا که از این بگذاریم، چه خبر است بینتون غیر از این موضوع؟
خبر نمیخوام خیلی حاشیه برم. ما خب کنار هم نشستیم، با هم تصمیم گرفتیم مهاجرت کردیم و خیلی خوش میگذره همه چیز بمون. ما خیلی مسائل بحث ها با هم اختلافات داریم که واقعا نمیدونیم کدومش مسئله بزرگ و اصلی مونه که راجع به اون کمک کنیم به همدیگه، به زندگیمون، تا بتونیم حلش کنیم.
حالا با هم صحبت میکنیم. فقط شما باید یه سوالی من ازتون دارم، 2 تا سوال. یکی اینکه چه مدتی قبل از ازدواج شما همدیگه رو میشناختید؟
یه چیزی هنوش 2-3 سال توی یک شرکت با همدیگه کار میکردیم.
آیا در اون زمان هم متوجه این اشکالات و اختلافات بودی؟
نه خیر.
دوم این که اصلا. چقدر پدر و مادرها و خانواده با این ازدواج موافق یا مخالف بودن؟
خیلی زیاد موافق.
بسیار خوب. حالا به من شما بفرمایید، از در شما دو تا موضوع مهم چیه؟ از نظر ایشون دو تا موضوع مهم.
دو تا. یه لحظه اجازه بده من به همسر بگم که من چون تمرکز به شنیدن شما دارم، هی علامت نده با انگشتش به من. اوکی؟
لحظه شون اینه، هم بخواید هم بخواید بیاد ایشون حرفشون تو حالا هر جاره میخوان درست کنن. بس که میشه بذارید من ببینم ایشون چه میگن اصلا از آغاز.
آره حتما. یه چیز جالب اینه که حتما میگفت اگر تماس برقرار شد من هست نمیذارم تو حرف بزنم. من الان گوشون میدم ایشون.
اگر میخوان خوشحال میشم.
سلام
عزیز. خب متهم که محکوم شده، اعدامم شده، از خودش قبل از اعدام دفاع
کرد. دیگه الان چیکار بکنم؟
هیچ چیز دیگه، کارتون تمام، حکمم اجرا شد، متاسفم دورتون.
کاملا مشخصه.
چه خبر است؟ چرا شما بذات همینجا بگم، چرا شما به همسرتون بگید اینو بگو اونو نگو الان؟ آخه میدونی آقای دکتر،
چیز جالبی که تو گفت قبل از اینکه تماس برقرار شه، من بهش گفتم که لطفا خیلی اطلاعات دقیق نده. خب یه مثلا سخت آدم اگر شناخته شده باشه، بعد اینجا محیط کوچیک همه همدیگر رو میشناسن.
از کی تا حالا از کی در گذشته میگفتن شتر سواری دلار میشه، حالا باید گفت هواپیما سواری دلار میشه؟ رو خط رادیو آمدید میخواید نشناسنتون از کجا میاد؟
نه من یه مسئله که دارم اینه که خب حالا مسئله شخصی، مثلا این یکی از بحثای ما هم هستن، یه مسئله شخصی بین زن و شوهر الزامی نداره که مثلا اگه همسایه‌مون ایرانیه بشنوه صدای ما رو، یا نمیدونم توی جمعی هستیم که
کاملا حق با شماست، هیچ کس نباید بدونه. ولی اگر فکر کردیم یه موضوعیست یه کمی از این حدایی که باید هی ظاهر رو حفظ کرد و تظاهر کرد و وانمود کرد بیان بیرون میشه. ولی اگر شما فهم کاملا حق دارید، به همجاست که همیشه خدمت دوستان عرض کردم وقتی روی خط تشویقی باید بدونید که خیلی ها متوجه میشن و بعدم بسیاری حتی از گفتگو پشیمان میشن که کاملا میشه فهمید ولی ما کاری نمیتونیم بکنیم، به ویژه اینکه بعدن تو شبکه‌های مجازی که بسیارش در اختیار ما نیست اصلا میره، ای بس و اگر جالب باشه یا نباشه البته به خاطر دوستان میره رو یوتیوب و بارها و بارها تکرار میشه. به همین جاست که اگر یک کسی یه چنین محرمیت رو اگر بشه گفت پرایوسی رو میخواد حتما و هرگز نباید روی خط بیاد، ولی وقتی آمد درباره این کارو چی بگن پرو، اگر شما رفتید ببینید عزیز وقتی شما رفتید پر دکتر ای سرتون درد می‌کنه می‌تونی دستم درد می‌کنه، وقتی شما اومدن اطلاع میدن درباره سنشون درباره رشته تحصیلیشون چه مدتی اومدن دانمارکن اینا رو که امتن دروغ به من بگن که شما میگید چیز دیگه بگو.
نه
خب اصلا شما چرا انتظار دارید شما چیز دیگه بگه؟
من گفتم خیلی دقیق
اسم رشته و همه خیلی دقیق فایدهش وقتی ازشون پرسیدم چیکار کنم؟
بگید که شمال اروپا نه که دانمارک. من تو ذهن خودم اینجوری بود، حالا این خیلی مسئله مهمی نه، اومد فقط
دلیلش رو
که برای چی اینجوری گفتم.
خب آخه مثل من یه حرف بدی بزنم، مثل تمام مستبدین که در دیوارهای دوره کشورش رو میبندن میخوان هیچ کس نفهمه، برای فرمان برداری مهمتری مسئله سکوت دیگه، بنابراین شما فرمان اینو میدید که هیچ کس نفهمه، ولی حق در کلیتش حتما با شماست. هیچ وقت اختلاف زناشویی رو هیچ کس غیر از زن و شوهر و بعداً با موافقت یا تا بی موافقت در شرایط خاص با یه روان درمانگر با هیچ کس دیگه نه با صحبت کرد باشه. شما به نظرتون دوتا اشکالتون چی عزیز؟
دوتا اشکال من هم یکی این که من این حرف شما قبول دارم که مثلا آدم حالا من اسمشو میذارم کنترلگر، نمیدونم درستش همینه نه، ولی خیلی بکن نکو رو دارم اینو میدونم، خود همسرم هم میدونه، من از ابتدا خیلی سعی کردم که کم شدم تو این 4 سال، خیلی اوایل بیشتر بودم و خب این موقع تربیت خانوادگی هم هست، چون من پدر مادرم هم همین رو با ما داشتم و من بچه اولم بودم، اونو دارم ادامه میدم و تازه الان کنترل شده این خودش هم فکرم قبول داره که خیلی کمتر شدم. یکی اینه به نظر من، یکی دیگه این که الان اگر چیزی که تو ذهنم باشه، چون همین دیروز همسرم خیلی شاکی بود، من خیلی استرسیم شاید، نه همیشه ولی در مواقع خاص، مثلا بعضی وقتی که کار خاصی رو میخوام بکنم.
خب اینا همه با هم میاد عزیز، نه ببینید عزیز، استراب و استرس با خودش خشم رو میاره و استراب و استرس و خشم با خودش میده به کنترل را ایجاد میکنه، اینا به هم مرتبطن عزیز. و بنابراین حتی اون قسمت اول که اشاره کردید من خیلی بهتر شدم، آره من قبلا مثلا 4 تا ضربه چاقو میزدم به طرف، حالا 3 تا میزدم یا 2 تا، ولی هنوز اصلا هیچ جایی نداره میدونید، یعنی اصلا هیچ محلی از ایران. ببینید عزیز اتفاقا بذارید من شما یه چیزی بگم، تو زندگی وقتی یکی دیگه تصمیم بگیره آدم راحت تره. مثلا تعجب میکنم که آدم ها چرا بخوان مسئول باشن، مثل اینکه من به شما برگردم بگم من میخوام فقط من پشت فرمون بشتم چون من درست رانندگی میکنم، خب میگیره میخوابه، بعدم منم که به زحمت میفتم. من همیشه گفتم زندانبان از زندانی حتما زندانی تره، برای که زندانی راحت میگیره میخوابه، زندانبان از ترس اینکه من با زندانی در بره فرار کنه اتفاق بیفته باید بیدار بمونه. زندانبان از زندانی بدبخت تره، زندانبان از زندانی زندانی تره. و متاسفانه من نمیدونم چرا ما دلمون میخواد زندانبان باشیم، اصلا راها کنید عزیز. یعنی ببینید شما حتی همین میل به کنترل نظرتون رو بگید، ولی اگر مخصوصا فکر می‌کنید نظرتون همسرتون میشه برای چی بگید؟ مثلا شما میگم می‌خواید من الان به خدمتتون عرض کنم 2+2 میشه 4، شما میگید ما تلفن کردیم که تو ما بگید 2+2 میشه 4. خب من خودمون میدونیم، حتی من در خصوص پدر و مادر در مورد بچه‌ها هر زمینه که روزی که بچه‌ها یه مطلبو میدونن هیچ پدر و مادری حق نداره بگه هیچی، ولی که اصلا دلیلی نداره. ما با چیزی رو به یک کسی بگیم که نمیدونه، شما برسید توی مهمونی هر چی شما بلدید به دیگران بگید، هر چی اونا بلدن به شما بگن، برای این مدتی میگید ما اصلا برای چرت میزنیم بشیم تلویزیون تماشا کنیم، برای که هر چی شما میگید من بلدم، هرچی که من میگم شما بلدید. اصلا رابطه به خاطر اختلاف یا تفاوت سطح به یک طور، نه سطح پایین و بالا، مثل آبی که روانه، ولی اگه قرار باشه که ما بخوایم این گونه عمل کنیم درست نخواهد بود. برای اصلا برای چی راه کنید عزیز؟ اصلا وقتی من دیدید که تا کجا رفتم، گفتم بیاید ما به همدیگه اجازه اشتباه رو بدیم، اجازه حتی گناه رو بدیم، اون در ارتباط با خدا یا اخلاق و وجدانه، هیچ ارتباطی با جرم نداره. بله جرم نباید کرد برای که مخالف قانون گرفتار بشه، حتی وقتی آدم ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر برای ما این حق و قائله، یعنی ما چرا باید بگیری که بگیم حق نداری اشتباه کنی، حق نداری یه کاری رو این گونه انجام بدی؟ و غالب اوقات اصلا موضوع اصلی و اساسی اختلاف و دعواست. اصل برابریه. ببینید امروز اساسی که در کار تربیت هست دو تا چیز، یعنی 15 تا چیز در کار تربیت عوض شده. یکیش اینه که به جای احترام رفته حرمت نشسته، یه رابطه متقابل مبتنی بر تقدس انسانه. به جای اطاعت هم نشسته همکاری. ما باید از کودکی به بچه‌ها یاد بدیم طرح مسائل و مشکلاتشون رو، حلش رو و همکاری رو. ما قرار نیست بهشون بگیم فرماندهی و فرمان برداری. شما به درستی اشاره کردید، پدر مادر ما این گونه با ما میکردن، ما هم داریم با بقیه میکنیم. گرفتاری به بیماری و یه بدبختی تاریخیه. بله، من و شما در دنیایی هستیم که به دلیل عقل و آگاهی که داریم قرار نیست که زندانی تاریخ و کودکیمون باشیم. همیشه عرض کردم عقل رو که میره سراغ واقعیت، علم رو به وجود میاره، یعنی عقل و علم و واقعیت میره به جنگ زندان طبیعت، زندان تاریخ، زندان جامعه، زندان فرهنگ، زندان گذشته، زندان خانواده. اگر اینو به کار بگیریم ما از زندان‌های اونجا آزاد میشیم، در غیر صورت گرفتار زندان فرهنگی و خانوادگی و کودکی و گذشته. من و شما در گذشته در دوران چند ماهگیمون ای بسا باید یه دایپری قنداقی میبستن، ولی ما که قرار نیست در 30 سالگیم در کودکی ما را میبستن، ما حالا میخوایم باز خودمون را ببندیم. بابا این که شما با شما چنین کردن اشتباه بوده، این که شما اینو اینجوری یاد گرفتید اشتباه بوده. یعنی درست مثل آدمی که بگه من وقتی یه کسی حرف بدی میزنه میزنمش، بعد بگیم خب ما عادت کردیم بابا اون اینجوری بود یا مادرمون این گونه بود ما هم حالا این کار میکنیم. خب دورانش به سر آمده عزیز، یعنی به اون استدلال نچسبید، درست نیست. حالا بذارید فکراتون رو بکنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، بریم سراغ یه موضوعی مهم و اساسی، هرچی که خودتون دلتون میخواد راجبش با هم صحبت کنیم. شنگارشمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر من سعی میکنم خیلی کوتاه مسئله خودم بگم، چون مسئله من هستم کلا نگاه خیلی متفاوته. والا از نظر من ما خیلی کوتاه، یعنی ما قبل از ازدواجمون 3 ماه با هم از نزدیک آشنا بودیم و خیلی رابطه طولانی قبلش نداشتیم تا ازدواج کنیم. توی اون 3 ماه هم من یه سری این مشکلات رو داشتم، ولی احساس میکردم که خب چون تازه تا همو نمیشناسیم و حل میشه زیاد بهش توجهی نکردم متاسفانه. بعد که دیگه الان حدودا 4 سال گذشته به من خیلی داره فشار میاد. همسر من میگه که نه زندگی ما خیلی خوبه با من، از همه چی راضی و خوشحالم، ولی من یک غم خیلی عمیقی دارم و یه نارضایتی خیلی عمیقی دارم. و دلیلش هم اینه که ایشون میگه که من با توجه به اینکه هنری هم هستم، من یک دنیای خاص خودم رو دارم، یک اعتقادات خاصی دارم و بر مبنای اونها عمل میکنم. ولی من میگم خب قبول، ولی مثلا نمیدونم ما توی فضای عمومی هم هستیم، منم هستم، باید یه سری تعاملات نزدیکتری با هم داشته باشیم. مثلا یه چیز خنده‌دار شاید بهتون بگم، این که مثلا من میگن که آقا به مناسبت تولدی چه میدونم ولنتاین یه سری بهونه ای، مثلا آدم میتونه یه هدیه ای بخره، یه گلی بخره، اصلا ماتیش مهم نیست، توجهش رو ابراز بکنه. ولی ایشون میگه من به نظر من این چیزا اهمیتی نداره. و خب من میگم اوکی، تو دنیای تو پس چه چیزی اهمیت داره؟ چه جوری خب این کار انجام نمیدی؟ میتونی یه کار دیگه انجام بدی با توجه به دنیای خودت. ولی خب هیچ چیز دیگه هم انجام داده نمیشه.
آخه ایشون که آخه که ایشون مدعی زمینه هنری ظرافت و لطافت و حساسیتن و معمولا یه توجه ویژه‌ای به این جنبه‌های سمبولیک و نمادین باید داشته باشن، چطور ندارن؟
شانس
من رو میکنم. یه دفعه ایشون هنر سخت متال میشن، یعنی یه مرتبه مثل این هنرمندان ما که با آهن کار میکنن. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. البته ایشون هم در خصوص آشنایی اشاره به 2 سال این که همکار بودید آوردن، ولی خب اونو من فرض گرفتم که با هم 2 سال دوست بودید، ولی حالا که شما میفرمایید 3 ماه. بذارید ازتون یه سوال دیگه بکنم. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
صادقانه کسی بهتون بگم اون قسمت آن قسمت خیلی خوب زندگیمونه.
okay, بریم سراغ مسائل مالی. از نظر مالی اینا اشکال اختلافتون با هم چیه؟
والا خیلی اشکال اختلافی نداریم، فقط شاید این مورد مهم باشه که من بگم. خب تو ایران ایشون خیلی از نظر وضع مالی عالی بودن و درآمد خیلی خوبی داشتن، مثلا مثلا بگم سه برابر من درآمد داشتن، ولی اینجا یه جورایی یه مقدار برعکسه، چون من کسافتی بودم که اومدم و رفتن سر کار تخصصی خودم و ایشون هنوز با توجه به زبان و سختیاش نتونستن سر کار تخصصی برن و کار به قول معروف کژوال انجام میدن و خب این مقدار درآمدشون پایین نیست ولی از من پایین تره.
البته من از اولم خواستم بگم اگر میشه، چون میشه که دو نفری بخواید بشنوید، روی بلنگو هستید برش دارید برای که صداتون میپیچه، ولی اگر فکر کنید اون موقع صدا رو ایشون نمیشنون راهش کنید، هر جور اگه میشه برای تلفنتون کار کرد بکنید، اگر نه که هیچ.
حالا اگر خیلی اذیت نمیکنه ما اینجوری
باشیم
که
ایشون نمیشنون. نه این شاید درست باشه، نه این درسته. بعدم به سوال دیگه، چرا اومدید اصلا شما از ایران؟ شما که وضعتون خوب بود برای چی اومدید؟
والا آخه ایران فقط وضع مالی که مثال نیستش که متاسفانه عدم اطمینان از آینده است دیگه، یعنی ما همش فکر می‌کنیم که آینده بعدی تو ایران خواهد رخ خواهد داد، مثلا الان که تقریبا داره رخ میده و به امید اینکه حالا که تازه ازدواج کردیم بریم و زندگیمون از اونجا بسازیم و توی زندگی مشترک جدیدمون رو توی فضای بازتر و امکانات بیشتر بسازیم اومدیم.
بسیار خوب، نه اونم حرفاتون معقوله. به من بگید راجع به بچه نظرتون چیه؟
والا ما تا یک سال گذشته که اصلا فکر نمی‌کردیم، چون یه سال اخیر یه ذره جا افتادیم هی بهش فکر می‌کنیم، هی من میگم آره ایشون میگه نه، بعضی وقتا ایشون میگه آره من میگم نه، ولی ما هیچ کدوم هنوز با توجه به اینکه این اواخر من یه مقدارم حالا نارامی داشتم و یه ذره میگم حال خوبی نداشتم، فعلا میگیم نه جفتمون، ولی نظر خیلی مخالفی ندارم.
اوکی، ببینید عزیز، من الان یه تصویر و تصوری از نظر روانی هر دوی شما دارم، در حدی که شاید بتونم شاید پاسخی داشته باشم برای برخی از پرسش‌ها یا مسائل شما. حالا من بگید سوالتون یا مسئلتون چیه؟ اگر هر کدومتون می‌خواید
من مستقیم بهتون بگم. من دو تا سوال دارم، یکی اینکه ما صبح تا شب داریم با هم سر چیزهای کوچیک بحث می‌کنیم، یعنی از اینکه مثلا غذا رو اینجوری بخوریم یا نخوریم تا مسائل مهم، و من احساس می‌کنم این منو واقعا خسته کرده. و یکی دیگه من احساس می‌کنم که همسر من به من به عنوان یک آدم توجهی نداره و اولویتش خودشه، یعنی اگر خواسته ها و اولویت خودش اول اینه، یعنی به خاطر من خیلی بعید و کمه که یه چیزی رو بذاره کنار.
نه میفهمم. آخه ببینید عزیز، ببینید نه حالا حرف اول رو برمیگردم بذارید به دومی برسم. به نظر من این حرفتون میتونه مقدار زیادی درست باشه. ببینید ایشون بچه آخره، بچه آخر میشه عروسک اون چهار تا بزرگا، میشه اسباب بازی اونا، یه توجهی میگیرن ازش و میخوان، حتی سر اینکه توجه بگیرن بهش محبت کنن با هم دعواشون میشه که من میخوام بغلش کنم یا من بیا پدوی من، میدونی چی میخوام بگم؟ ایشون با اون بار اومده و بنابراین انتظار و توقعش در این زمینه هست که دیگران از اون مواظبت و مراقبت کنن. معمولا بچهای آخر دو تا جنبه افراطی دارن، یا همیشه حرفشون هست که تو از من مواظبت و مراقبت کن، یا بیش از حد مسئولن برخی از وقت در ارتباط با پدر و مادر ولی نه با بقیه. بنابراین اگر فرض من بر این بگیرم که ایشون فرزند پنجم از پنج تا بچه هستن، این که بگن یکی دیگه باز زندگی منو اداره کنه هست، و این همون دلیلی بوده که شما به هم ای بسا کشیده شدید، یعنی ایشون به دنبال یه نقش مادر، یه نقش در حال اداره کننده، مدیر، مدبر میگشته که شما بودید. شما به دلیل اینکه فرزند اولید اون اعتماد و اطمینان رو به مرد یا هر کسی و یا مرد ایرانی نداری، پس بنابراین مجبورم اینو به شما بگم. خب یه پسر بچه براتون خیلی بهتره، حتی 4 سال اگر از شما بزرگتره. بنابراین شما یک کمی حالت مادری به خودتون گرفتید، ایشون حالت فرزندی. اشکال کار در اینه که در رابطه مادر و فرزند ممکنه کار بکنه، البته بچه رو بیمار میکنه، ولی در رابطه زن و شوهری کار نمیکنه. از همون آغاز هم پیدا بود عزیز، یعنی اگر شما نخواهید نقشی رو که یاد گرفتید، نوعی از زندگی رو که آموختید، شما به عنوان فرزند اولشون به عنوان فرزند آخر، درست در حداقل 70-80% عکس اون چیزی که خودتون میخواید میدونید درست میدونید عمل کنید، این اختلافاتی که شما میگید بسیار عادی و طبیعیه. یعنی آنچه که میفرمایید که ما سر مسائل جزئی با هم اختلاف پیدا میکنیم عادی عزیز، برای که حتی اینکه بخوابیم یا نخوابیم، چی بخوریم یا نخوریم، زود بریم دیر بریم، اینا رو دعوت، یعنی مسائلی که اصلا قراره هر دوتا مواظب هم دیگه باشید که کی هر دو راحت ترید و اگر انتظاری دارید خیلی راحت مطرحش کنید و اگر جواب نگرفتید راحت باش کنار بیاد. و بعدم این مهارت رو اصولا ما در فرهنگ ایران برای گفتگویی که به نتیجه برسه نداریم دیگه. ما فرهنگمون فرهنگ برد و باخته، فرهنگ همکاری نیست. برد برد و باخت باخت هست، و یعنی برد برد نیست ولی باخت باخت هست و یکی ببره یکی به بازه هست. ما برد برد رو نداریم، اون براش اصلا آموزش ندیدیم. و به همین که من همیشه عرض کردم، روزی که شما اختلاف زناشویی رو ببرید، زندگی زناشویی رو باختید. حالا موضوع موضوع جدی است عزیز، ولی در حد توان دو تا آدم تحصیل کرده هست که عوض کنه. یعنی من میام منزل شما، متوجه میشم که غذاتون کمه یا زیاده یا فرض کنید بی‌نمکه، من باید قبولش کنم، حرفی راجبش نزنم. در خصوص نمک هم که چیز عادیه، نمیگم شما رو، میگم من یک کمی غذا رو با نمک بیشتر از اون حدی که خوب و درسته و شما زدید احتیاج دارم. میشه من نمکتون رو بدید یا نمکتون رو بیارید؟ یعنی در این حد. اگه غیر از این عمل کنید، شما دائما میشه جنگ مکرر است. یعنی چون یکی میخواد دیگری رو درست کنه که هرگز نه تنها درست نمیشید، سخت‌تر و بدتر و خرابتر هم میشه. حال به همین جد است که هر دو موضوعی که میفرمایید برمیگرده. چرا عزیز، شاید دوستانی، من خب به دلیل اینکه کمی روانشناسی و جامعه شناسی میدونم، حداقل 60,000 آرتیکل، 60,000 مورد توی یوتیوب هست درباره ماجرای بچه چندم هستی. یعنی اصلا این بسیار راز بچه چندمه. و به همین جد که یکی از بهترین و بدترین ترکیب ها اول آخر، بهترینه اگر هر دو بدونن چه میکنن، بدترینه اگر بخوان سر اون چیزی که آموختن بمونن. و فقط سبب میشه که با گذشت زمان بسیار اون رزنمنت، اون خشم و اون احساس بد رو در رابطه پیدا کنن. مگر اون جایی که در حقیقت این موضوع به دلیل مشخص بودن نقش زنان مردانشون مسئله نباشه، درست مانند موضوع رابطه جنسیه. یعنی ایشون میتونه به عنوان یه مرد، شما میتونید به عنوان یه زن باشید و این دقیقاً همون چیزیه که باید باشید. خب اونجا مشکلی نداری. ولی روزی که بخواید همکاری کنید، ایشون از دید مردانه، شما از دید زنانه، و اون نگاه که به هر حال با هم متفاوته، و بعد جایگاه شما در خانواده که کسی اصولاً بیشتر از بقیه بچه‌ها میدونسته و این احساس برتری رو 20,000 بار کرده، 50,000 بار هم به ذهنش آورده، شده 70,000 بار، و ایشون درست 20,000 بار احساس کرده خواهر برادرها خیلی کارا میتونن بکنن، میتونه راه بره، میتونه بخونه، میتونه بدوه، من نمیتونم، اونو پیدا کرده. و بعدم مواظبت و مراقبت. به همین که بچه آخر معمولا بیشترین توجه رو میگیره، ولی مهمترین مسئله در کودکی مسئله توانایی و قدرت. و چون اون نبوده، اینه که وقتی بچه های آخر میگن از ما از همه بهتر بودیم، همه دوستمون داشتن، عزیز همه بودیم، همه این به من بستنی میداد، اون نمیداد من کیک میداد، این یکی التماس میکرد بیا بغل من، همه این حرفا درسته، ولی فقط یه پیام دیگر هم میده که تو ضعیفی و زبونی. درست بس که بارها عرض کردم، شما تشریف به یه رستوران ببینید، یه آقای خانمی اومدن، دو نفرم خدمتکار دائما دارن براش غذا درست میکنن، غذا به دهنش میدن، شما میگید خوش به حالش، دو تام خدمتکار داره برای خوردن غذا، ولی وقتی اونجا تشریف برید میبینید آدم دو تا دست نداره. با اون وقت است که میگید من نمیخوام، ترجیح میدم دستای خودمو داشته باشم و خودم غذا بخورم تا اینکه دست نداشته باشم دو نفر من غذا بدم. اشکال کار در اینه. یعنی از نظر من شما هر دو آمدید جایگاه در حقیقت ترتیب تولد در خانواده رو به عنوان نوع خوب و درست زندگی گرفت و آگاه و ناگاه تو وجودتونه. به این راحتی هم کنار زدنی نیست. یعنی شما میتونید 5 سال 50,000 بار با خودتون، نه با دیگری، بجنگید تا اینکه به یه جایی برسید که برابری رو یاد بگیرید. الان رابطه شما به نظر من رابطه نابرابره و کار نمی‌کنه. یعنی اتومبیلی است که دو چرخش دو برابر چرخ دیگه است، فقط سر هر پیچی که برید چپ می‌کنید. یعنی اونجا موضوع و مسئله ماست. حالا هر جور ایشون یا شما دلتون میخواد، من تجربه‌ام یه 4 دقیقه در خدمتتون باشم، 4-5 دقیقه اگر چیزی هست بفرمایید.
خیلی عالی، من با اجازهتون صحبت میکنم. من یکی این که هیجانی که سایی که الان پشت خط هستن و دوست دارن که حرف بزنن رو میفهمم، برای اینکه برای همین دارم سعی میکنم که خیلی خلاصه کنم سایی چیزا رو. ما از تولید مصرفیم، یعنی همین الان مسئله داریم، تولید داریم میکنیم، رو هم داریم میکنیم که لازم نباشه چیزی از گذشته باشه بخواییم بیاریمش بیرون. یه مسئله اصلی که وجود داره، بحث نیمه خالی نیمه پره. من احساس میکنم همسر جان نیمه خالی لیوانو میبینه و من بسیار نیمه پر رو میبینم. نمیدونم کدومش درسته یا غلطه، ولی خب این اختلاف خودش مسئله.
خب بلایم متوجه هم هستیم. نه سب کنید، این حالت خوشبینی و بدبینی، ولی جواب علمی شو داریم و نمیدونید. من به تو میگم جواب علمی مسئله اینه که من و شما به نیمه پر لیوان نگاه میکنیم و توجه و تأکیدمون روی نیمه پر لیوان هست، اما میدونیم نصف لیوان خالیه، میدونیم چرا خالیه، میدونیم چگونه باید پرش کرد، میریم پرش میکنیم، حالا میشیم خوشبین. و الا کسی که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه یه ملنگ و مشنگه، یعنی آدم رویایی خیالی. همونطور که این بده، همونطور که یه آدمی که به نیمه خالی لیوان نگاه میکنه. بنابراین هر دوتا نگاه غلطه عزیز، هر دوتا نگاه غلطه. یعنی روزی که آدم بگه من به نیمه پر نگاه میکنم فاجعه است. شما تو بیزینس باشید حتما ورشکست میشید، تو ازدواج بشید حتما به طلاق و جدایی منجر میشه، توی برید فرض کنید تو محیطهای دانشگاهی به زودی تبدیل بشید به یه آدم حمالی که هم ازش استفاده و سوء استفاده میکنن. بنابراین اشکال کار دقیقا همینه و اینکه میفرمایید حرف درستیه، بله باید توجه و تأکید رو به نیمه پر لیوان کرد، ولی ابدا تأکید به روی اون هیچ مسئله رو حل نمیکنه. و اینجاست که یه تفاوتیست بین امید واهی، بین خوشخیالی و خوشبینی. به من میفرمایید، من اصلا میپذیرم همسرتون بدبینه، اصلا قبول، من نمیدونم ولی قبول، شما خوشبینید قبول، ولی وقتی در مثال نیمه پرولیوان میاد هر دو اشتباه میکنه، فقط به دو صورت متفاوت بده، یکی به این بیماری قلبی مرده، یکی به بیماری فرض کنید تنفسی، ولی به هر حال مرگ. همینجاست که عرض میکنم یه مقداری آنچه که آموخته های شماست، چه در عنوان چه در خانواده و چه در محیط اجتماعی، مثل بسیاری، اصلا این عیب و ایراد در شما نیست، بسیاری اینا ظریف و دقیق نیستن عزیز. من به دلیل کارم به جرات میگم که همین سه شنبه من سر کلاس بودم، شاید 10 تا موضوع مطرح شد که تقریبا 70 80 90 درصد فکر کنم باید این باشه، همش اشتباه بود. درست مثل همین بحثی که الان من و شما داشتیم، برای که نگاه دقیق علمی راجع به موضوع روشن هست. به من میفرمایید من یه گرایش خوشبینانه دارم، او یه گرایش بدبینانه داره، خب ما اینجا مسئله داریم، ولی خب این نشون دهنده این است که شما ایشون نگرانن، برای که فکر کنن خودشونن که باید همه چیز رو اداره کنن و شما نگران نیستید، برای که فکر کنید بالاخره دست غیب و کمک میاد یا درست میشه یا اونقدر مهم نیست، برای که شما بچه آخرید، یه جوری دیگران براتون درست کردن. وقتی یه لیوان آب میخواستید که بالا بوده دستتون نمیرسیده، برادرتون اومده بهتون داده، ایشون اینجوری نبوده، تازه وقتی کار داشته با درسش رو ول می‌کرد میاد اون لیوان آب رو می‌داده به خواهر یا برادر کوچکترش. اینجا اون تفاوته و مسئله است عزیز، و به همین جهته که شناخت بیشتر از آنچه که هستید، یعنی من چرا این کارا رو می‌کنم یا چرا این کارا رو نمی‌کنم، چرا این حال احساس رو دارم چرا این حال احساس رو ندارم، اگر این خودشناسی رو در این زمینه انجام بدید با هم صحبت کنید، هر دوتون آدمای خوبی هستید، یعنی خیلی راحت آدم می‌تونه بفهمه دو تا انسان، دو تا آدم خوبی هستید که لباستون پاره است و تو جوی لجن افتادید. خب بله الان در نگاهتون که میکنه کثیفید، لباستون پاره پور است، ولی بدنه که سالمه. بنابراین فقط کافی است که این لباس رو بکنید، دور بیاندازید، یه دوشی بگیرید، لباس تازه بپوشید، همه چیز اون موقع به نظر درست میرسه. من اشکال شما رو در سطح و رویه میبینم، اما این هشدار رو میدم، متاسفانه مطالعات علمی نشون میده موارد جزئی کوچک هست که بیش از موارد بزرگ مهم زندگی زناشویی رو به پایان میرسونه. بدبختانه اینجوری، یعنی اصلا نمیشه گفت اینا موضوع جزئیه که همه اهمیت هم ولش کن، هیچ کس نمیتونه ول کنه. درست مثل یک آدم از بدنش قطره قطره خون بیاد، یه روزی میرسه که همون قطره قطره است که انسان رو میکشه، تمام شد رفت، ولی آغازش نه درد داره نه یه قطره خون فرقی میکنه، ولی در بلند مدت میکنه. به همچنست که موضوع عزیز جدی بگیرید، ولی به من بگید مسئله و مشکل ما چیه. مسئله و مشکل شما، امیدوارم از یاد نشید، کمدانی درباره انسان، خودتون و دیگری و مثلا زن و مرد یا جنس موافق یا مخالف. آقای
دکتر شما اگه بخواهم
یه
راه نمایی بکنید که چیکار بکنید که این
کمدانیمون با هم بیشتر در این حتی بیشتر در این باره ها بخونید بدونید. من به حساب خودم فرض کنید چه در آنچه که مربوط به خودشناسیه، شخصیت سالم و نرمال، یا آنچه که مربوط به موضوع خوشبختی و موفقیت، یا آنچه که مربوط هست به مسئله عشق، ازدواج، خانواده، توی 205 تا سی دی یا دی وی دی که مستقیما به نظر من حداقل 180 تاش به شما میخوره. یعنی من 180 ساعت مطلب فکر میکنم دارم که شما اگر اونو بشنوید هر دو به هم بسیار بسیار نزدیک میشید. حالا یه 20-25 ساعتش ممکنه اونقدر مرتبط نباشه، گرچه اونم شک دارم. یعنی علتش که میخوام خدمتتون عرض کنم، من این 205 تا سی دی و دی وی دی که البته 103 تاش دی وی دی داره ولی 205 تاش سی دیه، یعنی تو 205 ساعت به حساب خودم حرفای درباره زندگی زناشویی، درباره پرورش تعلیم تربیت، درباره شخصیت، درباره موضوعی مهم و اساسی انسانی از خوشبختی و موفقیت گرفته تا موارد دیگه آوردم. پیشنهاد من به شما این که یه دوره اونا رو بشنوید و مطمئنم بعد از اون متوجه میشید که به هم بسیار نزدیکید. ماجرای شما خاموش بودن چراغای دور برتون عزیز، اینی که به هم میخورید. بلا گفتم هم آدمای خوبی هستید، برای شما تحصیل کردید، ازدواج کردید، سناتون هم یه جایی نیست که 24 و 28 باشید آدم میگه حالا یه زندگی دیگر میتونید تجربه کنید. یه جایی آمدید که اینو باید درست کنید تا اینکه بخواید اینو خراب کنید، یه چیز تازهی درست کنید که درست حتما نخواهد شد. برای خوش باشم با
دوست صحبت کنید. من همینطور، صدای شما بسیار گرم و دوست داشتنی و شبیه به دکتر هلاکوییه.
برحال ممنونم. نگفتم این بچه آخر. نگفتم این بچه آخر یه ذره بد جنس و بده. برحال من خوش آفتم. خدا نگرده. مرسی عزیز. خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز و بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که با قرار بود گفتگویی که من درباره پول و ارز داشتم و ماجرای ریال و دلار رو روز چهارشنبه چهارم بگذاریم، متاسفانه نشد. بنابراین فردا شنبه 14 جولای از ساعت 10 تا 12 ظهر سخنی درباره پول و ارز است. اگر علاقمند به این موضوع هستید خوشحال میشم آن رو بشنوید. همچنین من روز یک شنبه 12 آگوست بعد از بازگشت از 7 شب و 7 روز سفر آلاسکا که از 5 تا 12 آگوست است از سیاتل، در سیاتل ایالت واشنگتن دو کنفرانس دارم، 2 تا 5، سلامت روانی یا سگون انسان، سالم، نرمال و بیمار و 6 تا 9، عشق، ازدواج و خانواده. در شهر بلویو خواهد بود، فکر کنم کامیونیتی سنتر اونجا، و ورودی هر کنفرانس هم $40، کارت ورودی در محله کنفرانس خواهد بود. باش شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر اولا خیلی از برنامه های خوبتون تشکر میکنم، واقعا من از هر روز از شما خیلی میآموزم. بعد از ازش براتون فقط آرزوی سلامتی دارم، چون واقعا سلامتی بهترین نعمته.
بدون تردید. ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر من اول سوال اصلیم اینه که الان تقریبا 5 ساله که بیماری کانسر دارم، بعد 2 تا بچه دارم، 2 تا پسر که یکیشون سپتامبر 10 ساله میشه و یکی هم 5 سال و نیمه. سوال اصلیم الان بعد جزئیات رو برات خدمتتون عرض کنم، سوال اصلیم اینه که من در مورد این بیماری که این بیماری دارم باید با بچه‌ام صحبت کنم بگم دقیقاً؟
یعنی من متوجه هستم. به من چند تا سوال رو شما جواب بدید. سوال اول، واقعا بیماری چه سرطانیه و در چه حدی پیش رفته است و یا با توجه به اینکه 5 ساله میدونید معالجه کردید کجا ایستادید عزیز؟ یعنی چه خبر است در حدی که پزشکان به شما میگویند؟
بله آقای دکتر، دسامبر 2013 کانسر کولون روده بزرگ عمل کردم، بعد گفتن که همین بود دیگه، هم 1 سال یه بار باید برم سی تی اسکن که متاسفانه اشتباه کردن. بعد از سی تی اسکنی که سال اول، یعنی 1 سال بعدش رفتم سی تی اسکن، دیدن که تو ریه‌ام هم بوده که متوجه نشدن، بعد عمل کردن، شیمی درمانی گرفتم. بعد از اون 3 بار تو ریه‌ام برگشت کرده، هر سال تقریبا یه بار عمل کردم هر سال و هر دفعه میگفتن دیگه خب دیگه همین بود دیگه، شیمی درمانی اونا بهم ندادن، میگفتن تموم شد دوباره برگشت، تا اینکه امسال آپریل که سی تی اسکن دادم گفتن که یک توده از قسمت ریه که به داخل دنده قسمت پروی ریه که به داخل دنده متاستاز داده و گفتن که الان یعنی تقریبا دکترم گفت دیگه نمیشه عمل کنیم برای اینکه خیلی عمل خیلی خیلی سنگینی میشه و باید شیمی درمانی بگیری فعلا. حالا فعلا 3 ماه گرفتم که ببینم چه جوابی میده. ممکنه یعنی در حقیقت گفته که باید دیگه شیمی درمانی بگیری ببینم جواب میده.
چرا دفعه قبل شیمی درمانی ندادن؟
آیا دکتر به خاطر اینکه دفعه اول که شیمی درمانی گرفتم بعد از شیمی درمانی که 6 ماه گرفتم اولا عوارض خیلی زیادی داشت ولی فایده هم نداشت. بعد از شیمی درمانی که گرفتم بازگشت داشت باز بیماریم. گفتن که این شیمی درمانی پیشگیری کننده اسمشه، رو تو اثر نداشته و عوارض خیلی زیادی هم داشت، پس نیازی نیست که به شیمی درمانی بریم. هر نمیگفتن شیمی، ولی الان که دیگه داخل بدنم هست الان میگن دیگه انواع مختلفی هست که میتونیم به شیمی درمانی بدیم، فقط پیشگیری کننده نیست.
چه بار اول پیشگیری کننده رو فقط داده؟
برای اینکه آقای دوباره وقت عمل میکنن روتینشونه که وقت عمل میکنن بعد دیگه جای دیگه متاستاز نمیبینن میدن به اونو پیشگیری کننده که اگه جاهای احتمالا هست جاهای دیگه هم از بین بره.
نه متوجهم. برای حالا یک بار میتونم بفهم چرا برای بار دوم و سوم هم اون کار باز کردن؟
خب دیگه ندادن بهم. گفتن اول عوارض خیلی زیادی داشته برای خیلی حالا بد میشد خیلی. بعدش هم گفتن وقت اثر نداشته دیگه نمیدیم دیگه بچی بدیم عوارض. امیدوارم همینطوری عمل کنن.
آره من جنبه پزشکیش رو نمیدونم، فقط با ابرن از یه طرف میخواستم این کمی بفهمم و بدونم و دوم میخواستم یه شاید بتونم یه ذره از این مجبورم بهتون میگم حال و احساس بد بیرون بیام یه امید یه چیز ببینم. الان به شما میگن که فکر میکنن برای مثلا 3 یا 5 سال آینده به احتمال زیاد چه خواهد شد؟
هم آقایشون نمیگه اصلا هر چیز. اولا خودم نرس هستم، مثلا اطلاعات خیلی دارم در این زمینه. بعدش هم اروپا زندگی میکنم، کشورهای شمال اروپا به قول دوست قبلیمون. بعد آقای دکتر نمیگن دیگه، هی من سوال میگن اصلا هیچی معلوم نمیشه اینطوری رو. گفتم من خودم تو اینترنت خوندم اگه مثلا متاستاز استخوانی باشه خب خیلی سخت احتمالش چیزه. میگه که هیچی نمیشه فعلا. الان یعنی سه شنبه که بگیرم میشه 3 ماه که چی میدم. یعنی یه سی تی اسکن میرن که ببینن این قده کوچیک شده اثر داشته یا نه شیمی درمانی، که اگه اثر داشته باشه 3 ماه دیگه میدن. بعد هی مثلا پروسه میگیرن ببینن چطوری میشه. اگه اثر نداشته روش شدی منتها میگه نمیتونیم بگیم به طور قطعی چطوری میشه. منتها دکترها اینا هم خب اینجا هم خیلی چیزن دیگه اصلا
ببینید عزیز چند تا اصل هست یا حتی نکته هست که میشه بهش توجه داشت. اولا بچه ها قرار هست که یه چیزایی که حتمی و قطعی مشخص روشون اثر میگذاره ازش خبر داشته باشن، ولی اگر میشه اون رو مخفی و محرمانه نگه داشت و خب در این حال هم موضوع مهمی هستن بدونن چون بچه ها به هر حال آسیب میبینن، باید مخفی نگهش داشت. بنابراین من اولین موضوع، البته بچه ها با توجه به سنشون متفاوتن ولی به اونم میرسم، بنابراین اولین نکته این است که چون فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، ضرورتی نداره، هیچ چیزی هم برای بیماری هر چی دیگه ای برای بچه آمادگی معنایی نمیده مگر برای یه روز یا دو روز. بنابراین نباید بهشون گفت. این مورد اول. امید اینه که دو تا اتفاق نیفته. اتفاق اول این است که کسی دیگه نگه، یه جوری مطرح نشه که مخصوصا پسر بزرگتون اینو متوجه بشه، چون کوچیکه ممکنه اگر بشنوه نفهمه بعدن بعده، ولی دست شدن اونجا نفهمه. و سوم میگم هیچ وقت مثلا برنامه ای، فیلمی یا ماجرای کسی مطرح نباشه که از یه طرف بحث سرطان باشه بعد موضوعی دیگه. حالا به من اجازه بدید که ذره برم بعد مثلا مرگ همراهش باشه، چون اون بلافاصله رو به هم مرتبط بده. بنابراین اگر ما بتونیم یا شما بتونید خبر دور و بر مربوط به بچه‌ها رو تا یه حدودی چک و کنترل کنید، یعنی حتی اگر فرض بفرمایید برنامه فیلم و تلویزیونی هست در حدی که میدونید، نه اینکه حالا به صورت آزاردهنده باشه، چک کنید که بحث بیماری و مرگ توش نباشه از هر قبیل، برای که اونه که مسئله است، یعنی اینا موضوعی ذهنی بچه ها نباشه، برای کوچیک نه بزرگی است. بعدم متاسفانه 8-12 سالگی بدترین سن این خبر هاست. بنابراین پسر بزرگتون الان اونجا از کوچیکم میتونه برسه. امید من این است که حالتون خوب بشه. برای اینکه شما من بفرمایید به بچه‌ها بگیم نه، فقط من وقتی مثلا موافق بودم بچه‌ها بگه که 2-3 سالشون باشه مثلا بگیم مادر مثلا سرطان داره، ولی بعدا اینقدر عادی بگیریمش که اون فکر کنه مثلا میگیم مادر مثلا خال داره یا مثلا مادر مثلا نمیدونم دلش یا سرش کمی درد میکنه، که در حالی که بچه متوجه است ولی فکر نکنه چیز جدی. برامی ابدا به نظر من گفتن ضرورت نداره عزیز، مگر اون وقتی که
خوب شد من با شما تماس گرفتم واقعا آقای دکتر، برای که اینا خب غیر از سیستم پزشکیشون یه سیستم ساپورتی هم دارن، مثلا مرکز مبارزه با سرطان اینا، اونا برای خانواده ها چیز میذارن، مصاحبه میذارن، مثلا راهنمایی میکنن اینا. هم همون موقع 5 سال پیش که بچه بزرگم 5 سالش بود، هم این دفعه با همون برنامه گذاشتن که حتما باید بگیم به بچه، مثلا میگفتم به بچه 5 ساله اصلا دل خودم راضی نبودم بگم، موقع شما هم نمیشناختن، تقریبا 2 ساله که با شما آشنا شدم با برنامه های شما، منتها دیگه تا جایی
که اصلا عزیزم چه فایده‌ای داره،
نرفتم.
بعدم ببینید عزیز، این سپورت گروپ ها برای بچه های بشینی که بچه های دیگه چیزی میگن. ببینید فرض کنید امیدوارم اذیت نشید، امیدوارم، بلکه خیلی اذیتم.
روحیم خوبه.
من میخوام بگم فرض کنید فرزند شما توی جمعی باشه 4 تا، گفتم حالا اگر یه متخصص باشه تا حدودی من خواهم، ولی فرض کنید بچه‌ای باشه یکی برمیگره میگه آره من هم مادر بزرگی هم داشت و همم داشت بعد فوت کرد، بچه بلا فاصله اونو به شما مرتبط میکنه، من نمیدونم فایده این کار چیه، بعد میخواد بچه چی کار کنه براش.
میگم اصلا اینا چرا اینجورن، میگم خب میگم الان مثلا دوباره برنامه قرار گذاشت، من همسرم باشون صحبت کردیم که دفعه بعد گفتن، میگن حتما باید بچه، میگم آخه در مورد مرگ اینا میگه خب چیز بکنیم، مثلا در مورد مردن میگم سری، چون پسر بزرگم میره تو اینترنت سرچ میکنه، اصلا 6 سالش بود باورتون نمیشه آقای، 6 سالش بود که من یه سال بود مریضم، در مورد سرطان دقیقاً ازم پرسید، یه روز که خوابی داشتم گفت تو سرطان داری، گفتم نه، بعد ترسیدم به قول شما کسی میشه، گفتم چطور مگه، گفت که اون چیزی که میرن مدرسه که میرفت بعد از مدرسه یه جایی میرن برای که نگهداری میشن، گفت اونجا مادر یکی از پدوگو هم تو کلیسا رفته بودن، مادرش مثل که اونجا به خاک سپرده شده، بعد گفتن چرا مادرت خوش، گفته سرطان داشته، بعد گفته که گفتم نه، دیدم که نمیدونستی، گفتم نه عزیزم ندارم، اولش گفت اگه هم داشته باشی نداره ها، چون آدم ممکنه زنده بمونه، بعد گفتم نه عزیزم سرطان ندارم، گفت وای چقدر خوب شد نداره، چون آدم ممکنه بمیره، اصلا این بعد اینا میگن چون گفته حتما باید بهش بگی، در مورد مرگم گفت ابن قولی بهش نده، بگو امیدوارم که نمیرم چون الان دارم دارو میگیرم.
ببینید عزیز، استدلال غلط، من در یک گوشه که بشه، شما اگر امیدوارم و مطمئنم حالتون خوب میشه، امیدوارم، خیلی خیلی دلم این رو میخواد، یعنی اینقدر که انگار یه عزیز نزدیک، این اول، ولی آمدیم بر فرض محال حال شما بد شد یا بدتر شد، بچه برای اینکه آماده بشه برای همچین مسئله 3 روز بیشتر وقت نمیخواد، یعنی احتیاج نداره که 3 سال رنج بکشه، با شک زندگی کنه، برای بچه ها میرن به بسیار جنبه منفی موضوع، یعنی میدونی همه اینا دلیل نداره که بچه بره به جنبه مثبت، من اصلا نمیدونم اینا چی دارن میگن راجع به انسان، بنابراین فرزند شما چرا باید 5 سال در حالت ترس و لرز باشه که بر سر مادرم چی میاد، حتی اگر 1% احتمالش باشه، چرا سبب اینکه اون به زودی میبردش 90% 100%، برای که میدونی اشکار کار اینه، و در نشون فایدهش چیه، باید خود چی کار کنه باش، چه نه شما من بگید فقط مثلا درخواستاشو کم کنه از شما، چرا، یعنی میخوام به شما بگم من اصلا نمیفهمم اینا رو، اینکه باید یه واقعیاتی مثل فرض کنید اینکه بچه فرزند خوانده است، اینکه کسی عزیزش رو از دست داده بهش گفتن، اینا رو به نظر من باید ظرف همین 1-2 روز بچه آمادگی میخواد بهش گفت، اونو موافقم، ولی درباره بیماری نامشخص به چه مناسبت ما باید بچه ها رو درگیر کنم، نه عزیز من کاملا
ان شاء الله خدا خیرتون بده، من فقط الان تقریبا یه ماه خورده هر روز با هم صحبت میکنم، فقط میخواستم این جمله رو از شما بشنوم،
ابدا من موافق نیستم عزیزم، من اصلا موافق نیستم عزیز، بچه ها رو دور کنید، اینترنتشون رو مواظب باشید، فیلم ها رو مواظب باشید، اگه مثلا فرض کنید خانواده هایی هستن که همیشه مشکل داشتن، یا باشون ارتباطی کم کنید، یا یه هشدار بهشون بدید، اصلا بچه ها رو درگیر نکنید عزیزم، تمام شور و شوق و شادی زندگی بچه ها رو بگیریم، در حالی که هیچ فایده ای نداره، اگه هر فایده ای داشت گفتم مثلا مقایسه میکنیم، کدوم فایده، بچه چکار کنه؟
آقای او داره اصرارم میکنه اینطوری که من چون احساس قلبی گفت نیام، ولی اصرار میکنه الان بیشتر.
دقیقا آخه علتش اینی که ازم نوع نگاهشون به زندگی متفاوته و دوم این که اینا مسئولین این کارا هستن. ببینید بسیاری از کارا رو مدارس انجام میدن به اون دلیل. بذارید من به شما چیزی بگم، مطالعات امریکا نشون میده بیش از 90% قوانین درون بیمارستان ها برای مراقبت از پزشکان و پرستاران و کارمندان تا مریض، این اصلا اینا برای خودشون 90% همش به حمایت از اوناست، با مریض کاری نرن، اینکه علیه مریض عمل میکنن، ولی موازه و به حقشون هم شاید به اعتبار باشه. بنابراین من چرا باید مثلا استدلال بیمارستان رو یا استدلال دبستان رو برای فرزندم بپذیرم؟ من اصلا نمیپذیرم.
نه آقای یوسف، من فقط احساس قلبیم اولا اجازه چند سال الان فقط شما رو قبول، اصلا اینو روانشناس نیستن. اینجا هم چند بار با روانشناسای مختلف صحبت کردم هم به خاطر بیماریم که درگیر بودم، اونا از سه تا روانشناس مختلف، یکی ایرانی، دو تا هم همین دانمارکی، بعد هر سهشون گفتن نه اصلا لازم نیست الان، چون همیشه حتی زمانی که الان چی میدرمانی میگیرم اصلا اونطوری نیست که بیفتم و مریض باشم و اینا، همیشه سعی میکنم سر حال باشم که مثلا ناراحت نشم. بعد اصلا میگفتن تو مریض نیست، معلوم نیست که مریضی، برای چی باید بگی بیخودی شو؟ ولی اینا اصرار میکنن که الان دیگه خیالم راحت شد. آقای دکتر دستتون درد
نکنه، امیدوارم خیال عمل شما راحت کنید با سلامتیتون.
آقای دکتر فقط این بچه بزرگم میپرسه مثلا چند وقتی که دیگه میگه این بیماری که چون میرم دو هفته باشی
میرم بهش بگید مادر جون دارمش ولی در کنترل میکنن، من نوع خوبش رو دارم، دارن کنترلش رو میکنن. ببخشید اذیتتون میکنم، اگر واقعا این گفتگو برای من اذیت کننده است، اگر خدای ناکرده زمان حالتون بد شد کی شما اگر به من نگید و بعد دلیلش هم این باشه که من اذیت نشم، مثلا چی بشه؟ یعنی اصلا بر فرض امحال که امیدوارم نشه، یه روزی اگر فرضاً شما فهمید که 5 سال مادرش یه بیماری داشته که آزارش داده یا در حال اذیتش کرده و نگفت، من به عنوان فرزند شکایتم میگم 5 سال حداقل به من آرامش رو داد.
نه اینا میگن اگه نگی برای خوش فانتزی میسازونم بدترین خبرو بده
دکتر میگه،
ولی من اصلا قبول ندارم.
اگر آمد با شما حرف زد مثل الان چیزی که از حرف رد نمیکنین که میگید من دارم، ولی نوع کنترل شدهش همون نوعی است که خوب میشه.
الان داری حرف میکنی میگه این بیماری که برای چی تو دارو میگیری، بیماری که داری مگه جدیه؟ بعد اون دفعه گفت مگه قرار بمیری؟ گفت ناراحت نمیشم اگه بگی بمیری،
ولی همچین حرفی نزنی، ولی اون حقی
گفتم نه،
اون چیزیست که مثل همه ما میگن راستشو من بگو، ولی بعد از که راستشو گفتی از با در میگم.
دقیقا نه، من میگم که نه من دارم دارو میگم، امیدوارم که چیزی نباشه.
دقیقا
اصلا اسم سرطان و اینا اصلا به هیچ، چون اصلا خودش میشه خیلی اطلاع دارم، بعد با تمام خانواده هم که در ارتباط هستیم دوستشون هم به مامانشون مثلا گفتم که این چیزی نمیدونه.
بله لطفا مواظب باشید برای تا زمانی که، و هنوزم ببینید عزیز، ببینید قربونتون، شما و من الان دقیقا درباره بیماریتون مطمئن نیستیم، چطور میخوایم به بچه یه اطمینانی ذهنی بدیم؟ چون همینقدر که شما گفتید شاید اومده به سمت اینکه میگه پس به من دارن یه چیز دیگه میگن، پس من و شما نمیدونیم، دکترتون نمیدونه، پسرتون باید بدونه، یعنی چی؟
دقیقا نه، گفتم بابا فرصت بدین تابستون رو دقیقا خراب هم، میگفتن اصلا نه الان دیگه اصلا امکان نداره، اون قراری هم که داریم باشون به هم میزنم
100%
اصلا خودم دوست ندارم.
نه اصلا عزیزم، اصلا در حال موضوع خودتون باشید، امیدوارم خبر، واقعا امیدوارم حالتون اگر خوب شد و دلتون خواست یه خبر خوش رو من بدید ممنونتون
میشم. آقای دوی آخرین سوالم فقط بپرسم به وقتی
برمونو
میگیرم. آقای دکتر من خودم چون خیلی اذیت میشم، این باور کنید از خود بیماری اینا اصلا مرگ و اینا، نه اینکه بگم خوشمید، ولی من به اون صورت ترس ندارم، ولی همش این چیز فکرام که بزاق سرسری در مورد بچه هم
فکرام،
چون خودم 5 سالم بوده مادرم فوت شده، میدونم که چهار
نه اون
همش فکر میکنم اینا چه کار میکنم.
نه دیگه میفهم، اونو بهتون حق میدم، یک دوم این که این طبیعت رو که خوب درست نکردم قربونتون، قانون طبیعت که گرفتاری شما با طبیعت، قانونش ظلمه، قانونش اصلا عدل نیست، یعنی اصلا سراپای این نیچر و طبیعت ظالمان است و به همین جهت است که اونجا گیر افتادی قربونه. ولی هیچ دیگه، به هر حال من و شما با توجه به امکاناتی که داریم بهترین کار و کوشش اونو میکنیم، هر چه شد شد، هر چه نشد نشد، یه بیش از این که نیست عزیز.
دقیقا مثلا با نمیدونم چطوری مثلا خودم میتونم، نه اینکه خودم آروم کنم بگم چیزی نیست، روحیم خیلی خوب، اصلا کسایی که با من درس بودن باورشون نمیشه، میگن فکر نمیکنن، میگن به خاطر اینکه صحبت های دکتر هولاکویو گوش میدم میگن با واقعیت باید کنار. واقعا خیلی 99% بهم کمک کرد، ولی از روانی الان شاید خیلی وضعم خراب بود.
به هر حال
من فقط زمانی که چیزی میشم میگم خدا اینا چیکار کنم بعد از من چیکار کنم.
حالا نمیخوام اذیتتون کنم، ولی بذارید حداقل شما حالا یه کاری بکنید، بعد با یه فکری برای بچه ها بکنید، نکنید ول کنید که قربونت. این که بعد از مرگ اصلا کی گفته شما برید اصلا کجای کاری؟ شما خبر خوشتون رو من میگید.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا انشالله که همیشه سلامت
باشید. قربونت برم،
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خدا شنگ نجران باباش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین و ازتون تشکر میکنم برای همه زحمتهایی که برای ما میکشین.
لطف دارید، ممنونم عزیز.
مرسی. من در مورد دختر 18 سالم میخوام صحبت بکنم، از کانادا زنگ میزنم. دخترم دختر بایولوژیکال من نیستش، من اینو سن 15 سالگی ادابت کردم که دانش آموزم بود و خیلی خوشحال بودم از کاری که کردم و الانم خیلی خوشحال هستم از کاری که کردم.
نه صبر کنید، صبر کنید. شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 41 سالم هستش.
ازدواج کردی؟
بله.
همسرتون چند سالشونه؟
45 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
10 سال.
آیا فرزندی خودتون داری؟
بله، یه دونه دختر 4 ساله دارم.
اون وقت چه مدتی از کانادا هستی؟
من از 12 سالگی اینجا هستم.
همسرتون چی؟
20 سال هستش که اینجا هستن.
اوکی. این دختر خانم ایرانیه، کانادایی، کجاییه؟
کانادایی هستش آقای.
چطور شده که شما رفتید به دنبال ادابتیشن یه دختر؟
من دنبالش نرفتم یهویی. چون که من گل فروشی دارم و معلمم هستم برای دیزاین، این دختر خانم دانش آموز من بودم و میدونستم که زندگی سخت و دشواری داشتن و خیلی بهش نزدیک شدم. بعد به خاطر سیچویشن خانوادهش نزدیک بود باز دوباره برای چندمین بار بره توی هفته هوم و مادر بزرگش که مادر بزرگ بایولوژیکالش نبودش گذاشتش این دختر خانم خونه من. به مدت 3-4 روز من منتظر بودم که کسی جواب بده. بالاخره خودم شماره رو پیدا کردم و زنگ زدم و اونو گفتن که این بازوره باید بره هفته هم و این شروع که گریه کردن که من نمیخوام هی برم هفته هم بازوره در بیام و ما شروع کردیم با بایولوژیکال مادرش حرف زدن و با خریدن بچه متاسفانه که یه پولی به اینا بدیم که اینا ساکت باشن تصمیم گرفتیم که دخترم پلو من بمونه.
پدرش چی؟
پلو ما بمونه.
پدرش کجاست؟
پدرش نمیدونه کی هستش و بعد از دخترم یه دونه دختر دیگه 2 سال، یعنی اینا 3 تا خواهر بعد از دختر من هستن به تفاوت 2 سال 2 سال. دختر من نمیدونه پدرش کیه. دختر دوم خواهرش پدرش رو از دست داده، نمیدونم دقیقاً چه شکلی. 2 تا بچه آخر که به تفاوت 4 و 6 سال با این هستن پدرشون که تو زندگی دختر منم بوده متاسفانه دسامبر امسال سویساید کردش، خودکشی کردش.
حالا به من بگید یعنی مادر این دختر خانم با آدم های مختلف رابطه برقرار میکرده و بچه دار میشده؟
بله آقای دکتر، با 3 تا مرد که من میدونم.
خب حالا شما من بفرمایید در این دختر الان مسائل و مشکلاتی که داره اگر هست چه هست؟
اولین وقتی که اومدش خونه طوری که شده بودش این بودش که، یعنی وقتی که تو خونه مادریش بودش این بودش که دستاشو با تیغ زده بودش و برده بودنش بیمارستان بچه ها و وقتی که اومدش خونه من اولین کاری که کردم وقتی که تصمیم گرفتیم که این دختر با ما زندگی بکنه و ببینیم چی میشه این بودش که با سایکولوژیست و سایکایتریست صحبت کردم و اونا گفتن که وزیر نظر بودش، منم خودم کورسایی برداشتم که بدونم چیکار بکنم. گفتن که اما چون که سن زیر 18 سال هستش ما نمیتونیم نامی بذاریم روی این مریضی. و دخترم خیلی بهتر شدش روزمره، مدرسه‌ش یه مدرسه بهتر اسمش نوشتم. البته همیشه مشکل این داره که دوستای دختر نمیتونه بگیره و دوست داره توی جمع یعنی همه بهش توجه بکنن و حالش بهتر شدش. وقتی که من دیدم حالش بهتر شدش با کلاسایی که خودم برداشتم، کلاسایی که اون برداشتن، وقتی که در سن 18 سالش که امسال شد، مارچ امسال شده 18 سالش، تصمیم گرفتیم یک مقداری آزادی بیشتری بهش بدیم که سوال و جواب زیاد نپرسیم، ساعت چند میری، ساعت چند میای. و متاسفانه مشکل ما از اینجا عود کردش که به موقع نمی اومدش خونه. یعنی برای من این شکلی نبود، با حرفایی که به شما گوش میدم همیشه و سیدیتونم در راه بچه کوچیکم گرفتم که با دوستاش باشه بهتر از اینه که تو خونه باشه. خلاصه این رفتش بیرون، بعدش کنترلم کم کم از دست رفت.
آخه آخه عزیزم، دوستایی که ایشون انتخاب میکنه دوستای خوبی نیستن. با توجه به خمیرمایه‌ای که شما میگید، بله دوست خوب برای بچه‌ها بخرید، ولی دوست بد که بچه‌ها رو از پا در
بیاره. آقای دکتر من خیلی سعی کردم دخترایی که همسن
شما یه سوال منو جواب بدید. میدونم این سوال یه ذره خارج از حد و حده، ولی کنچای شما چرا فکر نکردید که ممکنه یه بچه‌ای رو بردارید که بیمار باشه، گرفتار باشه، مسئله ایجاد کنه، خانواده شما رو از هم بپاشه؟ چرا شما خواستید مثل دکتر رو پرستار بشید؟
من نمیدونم، ممکنه به خاطر اینکه من از سن 12 ساله که مادرم پلوم نبودش، مادرم مریض بود، احساس کردم که یک نفری بود برای مادری کردش برای من. من احساس کردم منم این کار برای ایشون میتونم بکنم.
من از این بابت شما رو بسیار بسیار ستایش میکنم، به نظر من فوق‌العاده است. ولی میدونید عزیز، ماجرا مثل اینی که آدم بگه من میخوام یک کسی رو کمک کنم که به احتمال زیاد با توجه به توضیحاتی که میدید برام دردسر میشه.
بله آقای دکتر، الان همین مسئله ما هستش و واقعا نمیدونم چی کار بکنم.
کاری نمیتونید بکنید. شما اومدید یک کسی رو به نوعش کردید دختر خودتون، ولی متوجه زمینهای ارثی و گذشته این بچه تا 15 سال نبودید. یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اصلا نمیخوام پنهان کنم، 95% این بچه به اعتیاد و به ارتباطات ناجور و حاملگی و اینا کشیده میشه. شما آخه برای چی؟ یعنی میفهمم حالا برای چی، ولی این برداشتتون درست نبود. یعنی اگر شما من درست میگه تلفن که حرف من این بود، یه پولی بدید بفرستش بره یه مؤسسه شبانه روزی، اون به مراتب هزینه مالیش برای شما کمتره تا این برسه به 25 سالگی.
یعنی الان من چه کار میتونم انجام بدم؟
شما فقط باید امیدوار باشید ازش چیز بدی بیرون نیاد. ولی بعدم اصلا این که شما فکر کنید درباره رفت و آمدش و دوستا شما یه روز میشه اصلا به شما میگه تو کی هستی، چی کاری که تو زندگی من دخالت میکنی؟
به نظرتون اگر من براش تلاش بکنم با سیستمایی که اینجا کمک میکنه که من اینه بذارم تو یه دونه آپارتمان مخصوص که زیر نظر باشه، بهتر از اینه که تو خونه باشه؟
من نگران این هستم که زندگی شما ستاره رو خراب میکنه.
بله
ببینید عزیز، من محبت شما رو، خوبی شما رو، البته همراه با آسیبتون، نمیخوام پنهان کنم رو، به خاطر ماجرای مادر رو میفهمم، ولی شما دارید یه کسی رو تو خونه آوردید که به احتمال زیاد، نه حتمی، به احتمال زیاد بعدم براتون یه دردسر بزرگ میشه که اگر فرزند خودتونم بود ای بس آرزو میکردید نداشت.
بله، چون که از تو این چند ماه دوبار دستاشو با تیغ زده.
خب شما کرد، یعنی اگه شما من درست بگه تلفن میکردید، من 100% مانع شما میشدم که این کار رو بکنید. یعنی میگفتم واقعا میخواید کمک بکنید، مایی نمیدم برید کار بکنید، مایی $2,000 بذارید که نگرش داره یه برید جایی دید.
بله
بلی هرگر برید یه مدرسه شبانه روزی شاید اونجا کمک شما. بچه که دو دفعه خودشو با تیغ زده، من مطمئنم بیماری داره عزیز. اینا علائم بدیه، خیلی بده.
فکر می‌کنم میکنم borderline personality disorder.
خیلی چیزا. بعضی
موقعا میگه من قرص زیاد خوردم در حالی که بردمش دکتر، تو دکتر چیزی ندیدن تو خونش. بعد خود بی خود میشه اصلا.
ببینید من نمیدونم این مثال رو بزنم یا نه، من میدونم یه دست دوستان دوست ندارن، حقم دارن. شما مثل ایمونی که بچه کوچولوی شیر رو برای تو خونه بزرگ کنی، ممکنه من بگید یه ذره بزرگ شد بالاخره با شما چه میکنه؟
بله کاملا درسته،
ولی به صرف این که الان بیازار است و دلم سوخت و ایمان. من محبت خوبی شما رو، خوبی شما رو، همه اینا رو ستایش میکنم، ولی خیلی متفاوتی کردم به کسی کمک کنه تا اینکه کسی رو بیاره تو زندگیش، یه شرایطی رو براش به وجود بیاره یا روابطی رو که تو زندگی آدم رو از هم بپاشه، نابود کنه، هیچ کارم نتونید بکنید و تازه بهش هم آسیب بزنید. برای که شما این کاره نیستید عزیز. ای بس های یه دکتر، یه خانم آقای روانشناس و روان پزشک هم اگر این دختر رو میگرفتن، همه امکانات هم داشتن، ای بس ها براش کاری نمیستن بکنن. 15 سال از عمرش گذشته و تقریبا همه چیزی که باید درست بشه یا خراب بشه خراب شده عزیز.
بله
شما یه دفعه از راه رسیدید که من میخوام نجات دهنده باشم.
متاسفانه اشتباه خیلی بزرگی کردم، یعنی فکر میکنم در حق اونم اشتباه کردم با نادانی که کردم.
نمیدونم اونو برحال حتما کمکش کردی در یه جهت مثبت، ولی فایده ای نداره عزیز. میدونی مثل ایمونه که آدم یک کسی 50 کیلو اضافه وزن داره، آدم بگه من امروز بهش فقط سبزی میدم بخوره، خب برای بقیه عمرش چی؟ بعدش چی؟ بعد کارتون درسته، فایده هم داره، ولی بر اندازه 10 گرم
بله،
نه 50 کیلو. برحال عزیز خودتون رو انقدر مسئول و مقصر و مادر رو اینا نبینید و کمک کنید به عنوان یه فرد بزرگسال، یه آدمی که نیازمند کمک، هر کاری میتونید بکنید، ولی نه به هزینه خودتون. میخواید هر جور گرمش کنید، پول بدید بره بخاری بخره، ولی خودتون آتیش نزنید که او رو گرم کنید.
بله چون که خیلی نگران دختر کوچیکم هم هستم، چون که نمیخوام چیز بدی یاد بگیره.
اصلا موضوع من اون نیست، اون بیش از اینه موضوعش. یعنی اصلا مسئله بدآموزیه اونا الان واقعا ذهن منو به خودش مشغول نمیکنه. اتفاقاتی که میتونه بیفته مثلا است.
بله.
شما در حقیقت بر اساس آنچه میفرمایید یه بیمار روانی رو آوردین میخواید تو خونه ازش مراقبت کنید، با چه امکاناتی عزیز؟
بله درسته.
برحال امیدوارم بتونید حل کنید، امیدوارم نظر من، امیدوارم همه غلط و بدبینانه باشه و از توش چیز خوبی در بیاد، ولی برحال شما ببینید چه باید کرد. حتما هم در این باره با آدم های آگاه مشورت کنید و مردمان عادی.
مرسی ممنونم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان
سلام، خسته نباشید.
قربون شما، خوشحالم بسیار. من فقط مجبورم متاسفانه، منو ببخشید اینو بگم، من 12-13 دقیقه بیشتر وقت ندارم، ببینید باش چه میکنید. قربونه.
خیلی خوب، حالا سعی خودمونو میکنم.
قربونه تو، ممنونت.
من از کالیفرنیا تماس میگیرم، 41 سالمه، از سال 2009 اینجا هستم و دلیلی که تماس گرفتم اینه که من مدتیست که روی خودم کار میکنم، سعی میکنم که خودم بیشتر بشناسم و ببینم که دلایل اصلی مشکلاتی که دارم یا احساس میکنم چیه. مشکلات من فکر میکنم واسه مثلا ازمش از کودکی سرچشمه میگیره. اولین خاطراتی که تو ذهنم میاد فکر میکنم یکی دو ساله بودم که یادم میاد که پدر و مادرم با هم دعوا میکردن، دعوای فیزیکی، و اینجوری که تو ذهنم میاد من گریه میکنم، بعد اونا هم مثلا دعواشون یه دفعه خاطره میدن و سعی میکنن که به من بگن که هیچی نیست و مثلا بخندن، و ولی مثلا خب من متوجه این موضوع شدم. علاوه اون بعد از اون خب من از فکر میکنم همون سالا یا شاید سالا بعدش توی بچگی کتک میخوردم. پدر و مادر من متاسفانه دوتا موجود بسیار عجیبی هستن. پدر من از لحاظ آی کیو خیلی خوب بوده و الان دیگه نیست البته، یعنی حداقل از زمان بزرگسالی من مثلا شاید بتونم بگم از 30 سالگی به بعد من دیگه نبوده. به نظرم میاد همه کاراش اشتباهه، همه حرفایی که میزنه غلطه، اما خب توی کودکی اینطور به نظرم میرسید که خیلی آدم واهوش
شده. من متوجهم. حالا اون ازش بگذارید، الان اولا شما چی خوندی چه میکنی؟
من دکترا در یک رشته مهندسی دارم الان، دانشگاه تدریس میکنم.
بسیار عالی. به من بفرمایید ازدواج کردید یا نکردید؟
یه ازدواج
موفق داشتم. به من بفرمایید دو تا چیزی که الان خودتون رو اذیت میکنه، آزار میده، باش راحت نیستید، اگر میشه گفت چه هست؟
ببینید دلیل اصلی که تماس گرفتم امروز رابطه من با پدر و مادرمه. این در واقع بزرگترین مشکل منه که اونا الان اینجا پیش من هستن، ولی مشکلی که من دارم اینه که خب در ظاهر سعی میکنم تا جایی که ممکنه اینو نشون ندم، اما واقعا ازشون متنفرم، یعنی احساس تنفر دارم نسبت بهشون.
خب چرا اصلا آوردیدشون؟
چرا که خب طبیعیه دیگه، به همون
اصلا طبیعی نیست. برای که ببینید عزیز، پدری و مادری که ماجرای پدر و مادر بیولوژیک نیست. یک دو، شما حتی هر کاری میخواید بکنید خب، ولی وقتی آدم بگه من از پدر و مادرم در تحلیل نهایی متنفرم، برای چی بیارتشون؟ بعد شما بنابراین نگران یه قضاوت نظر هستید و شما یه امیدی، آدم بسیار باهوشی هستید، یه امیدی دارید که یه روزی به شما ثابت بشه که اینا خوبن، یعنی این آرزوی هر بچه ایست. ولی خب دیگه اصلا از سن و سال شرایط شما گذشته که این امید آرزو رو داشته باشید که یه روزی فکر کنید اینا خوبن یا خوب شدن، تازه با گذشت زمان بدتر هم میشه. بعدم اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که استاری در یه شرایط و وضعیتی هستید که اوضاع همینه، کوری کری لالی، یعنی بی‌حسی بی‌احساسی در ارتباط با اونا، یعنی شما باید بپذیرید که وقتی با اونا هستید، کنار اونا هستید، در حقیقت وارد اتاق عمل یا جراحی میشید و یه عده با کارد و چاقو میان سراغ شما. بهترین کار، تنها یک کار و یک خواهش شما بیشتر ندارید، من لطفاً بی‌حس یا به اصطلاحی که ما ایرانی میگیم بیهوش کنید که دردی نکشید. شما چاره غیر از این ندارید عزیز. کوری کری لالی، ابسولوت بی‌حسی بی‌احساسی، یعنی اگر مادر شما یا پدر شما میگن شما نمیدونم ماهید، اهمیت نداره، به شما بگن ته چایی، اهمیت نداره، غر بزنن که این چرا اینجوری شد، اهمیتی نداره، تشکر کنن به خاطر اینکه اون گونه شد، اهمیتی نداره، یعنی اصلا شما کاملا چاره جز بی‌حسی یا بی‌احساسی ندارید در ارتباط با اونا. و بعدش هم اگر واقعا در عمل این احساسی که میفرمایید و دارید، ابداً برای آوردنشون، دعوتشون، نگهداریشون هیچ کاری نکنید. یعنی ببینید عزیز، من وقتی که میرسه به روز پدر یا مادر، اگر تازه امسال یکیشم یادم رفت، حرفم این است که من به همه پدر و مادرهایی که نقش پدری و مادری رو همیشه و همه ساعته در ارتباط با فرزندانشون با دانایی و با مهربونی انجام دادن تبریک میگم. من به این که آدم بره تولید مثل بکنه که اهمیت نمیدن، این کار بزرگ مهمی نیست برم تولید مثل کنه. اصلا کار بزرگ و مهم نیست که آدم حالا که اومده بچه دار شده، به خاطر مسائلی که در ذهن بیمار و گرفتارشه، حتی از بچه مواظبت و مراقبت کنه در یه حدی که مثلا میشه. اینا که تموم شده عزیز، با که اشاره فرمودی طبیعیه، کاملا حق با شماست. وقتی ما راجع به سگ و گربه صحبت کنیم، نه در خصوص انسان، در خصوص انسان پدر و مادر دو تا شرط باید داشته باشن: دانا باشن و مهربون. اگه دانا و مهربون نیستن فاجعه است. کی ما رو بیمار رو گرفتار کرده عزیز؟ شما که خودتون
ببینید، یه مسئله ای هست، مسئله ای که هست اینه که من امروز روز که خب به حال حالا به سن رسیدم که حالا تا حدود عقلم میرسه، چیزی که میبینم اینه که اینها نادانن، یعنی از سر بدجنسی کاری رو نکردن.
بسیار قبول از آقای دکتر، دو چیز رو اشتباه نکنه، علیت رو با واقعیت اشتباه نکنه. این که من پدرم معتاد بوده، مادرم مریض روانی بوده، پس من میزنم آدم ها رو میکشم یا فوش بیدم، منو تبرئه نمیکنه. این بکنه. دوم، من کاملا با تو موافقم، بی‌حسی بی‌احساسی برای چی اذیت میشید؟ برای چی اصلا درگیر رابطه میشید؟ اصلا از شکر و شکوه اونها هیچ فرقی برای شما نکنه، نه شکرشون و نه شکوهشون. بی‌حسی اصلا همه پذیرفته. شما به من میفرمایید اصلا به این نتیجه هستالی رسید که ایشون اونا نادانن و بیمارن، قبول، با نادان و بیمار باید با مهربونی، مواظبت، مراقبت، دلسوزی رفتار کرد، اما هیچ فرقی نمیکنه تعریف کنن و یا تنقید کنن. هیچ. وقتی که شما این نظر رو دارید، من کاملا با تون موافق، مثلا گفتم شما رو من برم به اون حدی که میشه، با تون کاملا موافقم. کوری کری لالی عزیز،
خب اینو متوجه هم، اگر من اینجا مراقبت نکنم ازشون خب چی کار بکنم؟
نه من نمیگم نکنید، من که گفتم نکنید، اصلا من چون با شما بحث، اگر وقتم زیاد بود با تون صحبت میکردم، چون بسیار از اوقات ما کمکی که به دیگران میکنیم کمک نیست. این بانوی عزیز قبلی با کمکی که به این دختر کردن، اگر این اشتباه ادامه پیدا کنه، امیدوارم نظر من غلط باشه، که خانواده خودشونو برهم بریزه. این دختر میتونه فردا هزار ادعا بکنه، این دختر میتونه اصلا بعدم فردا برگرده بگه که شوهر این خانم به من نظر داشت و من تجاوز کرد. چی کارش میشه کرد؟ میدونید من و شما تو دنیایی هستیم که آمارا نشون میده 70% کمک‌های ما به مردم مضر براشون. این نگاه درستی نیست. به همین جهت است که شما به من میفرمایید که من باید این کارا رو بکنم، بحث ندارم که درستی آقا قبول، ولی کاری بکنید که یه روانشناس، یه پزشک، یه دکتر در ارتباط با بیمارش بکنه، همه گونه مواظبت، مراقبت، دانشش، همه چیزش رو در اختیارش میذاره، ولی سیمپاتی بهش پیدا نمی کنه، یعنی اون همدردی رو نداره. تمام ماجرای ارتباطی یک پزشک با یه مریض بهش میگن امپاتی، یعنی من خودم رو جای همه چیز تو میذارم، تو رو بفهم غیر از احساس و نسبت به تو احساسی ندارم. ولی اون مسئله ترانسفرنس و کانتر ترانسفرنس پیدا میشه که تو کار روان درمانی آزاردهنده و آسیب زننده است. شما باید بتونید این تفکیک رو بکنید عزیز. یعنی هر سالی کاری که میکنید این است که احساستون رو درگیر نکنید، حالتون رو درگیر نکنید، عقل و علم و منطقتون رو درگیر کنید، هر گونه مواظبت و مراقبتی شما دلتون میخواد از اونها بکنید، من اعتراضی ندارم، اما ناراحت نشید که این کارو کردید یا نکردید. اگر پدر یا مادر حرفی زدن، نه خوشحال بشید نه غمگین، فرقی نمیکنه. شما قبلا حکم کردید به فرض کنید نادانی یا بیماریش، شما حکم به این کردید که اینا زبون منو نمیفهمن، بنابراین شما هر چی توضیح بدید اونا نمیفهمن. اینو بپذیرید عزیز تا آخر، ولی اگر بخواید حساس باشید یا همچنان کودک بمونید، چون در وجود ما اون کودک هست که دلم میخواد یه روزی پدر مادر من خوب بشن، دلم میخواد یه روزی پدر مادرم با من خوب بشن، اون نخواهد شد. یعنی شما در یه نظام استدلالی از اول تا آخر بمونید. اگر آدم ها رو مسئول و مقصر میدونید، کاری به علیتش ندارید، به نادانی و بیماریشون توجه نمی کنید، تا آخر نکنید، بگید از خونه من بره بیرون. ولی اگر قبول میکنید بیماریشون رو، نادانیشون رو، بعد نسبت بهش بی‌حس و بی‌احساس بشی، یکی از این دوتا رو به انتخاب مخلوطش نمیشه کرد. من در ارتباط فرض کنیم با دوستان که روی خط میام، میتونم مواظب باشم، مراقب باشم، ولی حتی هر اندازم بخوام درگیری از نظر احساسی عاطفی پیدا کنم، ولی اون رو از یه حد نمیذارم خارج بشه، بلکه بعدن کمک به اون آدم نمیکنم. شما جراح باشی، برید تو اتاق عمل، دلتون برای مریضتون بسوزه، بیمار رو میکشی. شما باید برید اونجا کارتون رو بکنید، شما نمیتونید احساستون درگیر کنید. بنجاست که اگر شما رفتید تو اتاق عمل و دیدید پسرتون روی تخت عمل، میگید من جراحیش نمیکنم، یکی دیگه بیاد، برای که شما اونجا احساستون درگیره. درمان هستاری هم بی‌حس و بی‌احساس هر کار دوست دارید بکنید. اگه موقع مسئله بیشتری بود لطف کنید تشویق با کمال میل در خدمتتونم. متاسفم یه نفر آخر بودید و اینقدر خط پنجم ما بودید، تازه یک نفرم رفت تا نوبت هستاری شد، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از دوستتون،
خوشحال شدم. تمام می‌کنم لطف کردید.
روزتون خوش.
خدا نگهدار. شنگ خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری و سهام دارن که روزهای جمعه ساعت 11:40 برنامه در اختیار ایشون هست. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده و خوب ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.